دو بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلامی به امتداد جمعه، یک روز تعطیل پاییزی، روزی که در کلان شهرها همچنان بوی دود به مشام میرسه به خاطر آلودگی هوا. برای گروه های پرخطر که قطعا روز خوبی نمیتونه باشه که از این روز لذت ببرن، اما امیدوارم هر کجا که هستید صمیمیترین رسانه جهان رو رها نکنید، یعنی رادیو، که حرف های خودمونی رو میشه از طریق همین رسانه با شما در میون گذاشت. امروز برای شما گفتنی های بسیاری داریم. از تشنگی اصفهان خواهیم گفت، از آخرین اخبار و رویدادها در این ارتباط تا مسائل دیگه. نظر شما رو هم ازش غافل نیستیم. فقط کافیه که در امتداد این مجله نیمروزی با ما همراه بمونید. میزبان شما محمد زرقامی هستم. اما برای لحظاتی این میکروفون رو واگذار میکنم به همکارم نسرین افشار تا تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه و پس از اون برمیگردیم و با هم ادامه میدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نیروهای امنیتی در اصفهان از اوایل صبح امروز جمعه به سوی معترضانی که بار دیگر در اعتراض به بحران آب تجمع کرده بودند، حمله و گاز اشکاور شلیک کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از یورش ماموران موتورسوار نیروهای انتظامی و حمله نیروهای بسیج در بستر خشک شده زاینده‌رود به سمت معترضان است. در جریان درگیری‌ها معترضان با پرتاب سنگ و در چند مورد آتش زدن موتورسیکلت‌های نیروهای انتظامی سعی کردند در برابر نیروهای امنیتی مقاومت کنند. پیشتر کشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعیت آب در منطقه طی فراخوانی از مردم دعوت کرده بودند تا به تجمع آنها بپیوندند. همزمان بر اساس ویدیوها و اظهارات مقام‌های رسمی، کشاورزان اصفهانی تأسیسات خط اول انتقال آب اصفهان به یزد را با لودر تخریب کردند. مدیر عامل شرکت آب منطقه یزد، محمد مهدی جوادیان زاده می‌گوید بر اثر این تخریب آب در یزد قطع شده است. بنا به گزارش‌های رسیده از ایران، پس از انتشار فراخوانی برای اعتراض به بحران آب در خوزستان در روز جمعه، اینترنت تلفن همراه در این استان با اختلال شدید مواجه شده است. پایگاه خبری عصر ایران نوشته است که در اهواز تنها دسترسی به اینترنت ملی امکان پذیر است و در بیشتر مناطق ارتباط با اینترنت جهانی کاملا قطع شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی از اختلال و کاهش شدید سرعت اینترنت در استان‌های دیگر از جمله اصفهان، قم و تهران است. تاکنون وزارت ارتباطات و مقام‌های رسمی هیچ توضیحی در این باره ندادند. نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی با متهم کردن جمهوری اسلامی به عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد در صورت ادامه این روند شورای حکام آژانس برای رسیدگی به این مسئله نشست فوق‌العاده تشکیل خواهند داد. لوئیس بونو روز پنجشنبه در سخنرانی خود در جلسه شورای حکام اظهار داشت چنانچه مسئله عدم همکاری ایران در مسائل مختلف در تعهدات برجام و به خصوص تضمین تداوم نظارت آژانس بر سایت کرش فوراً رفع نشود، شورا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه قبل از پایان سال جاری میلادی برای رسیدگی به این بحران نشست فوق‌العاده تشکیل دهد. نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در این حال از اقدام دقیقه 90 ایران برای دعوت از دبیرکل آژانس برای سفر به تهران انتقاد کرد. وی هدف تهران را از این کار از بین بردن اتحاد شورای حکام و اقدام در جهت مقابله با عدم همکاری ایران با آژانس دانست. لوئیس بونو در سخنان خود خواستار برخورد با این الگوی رفتاری جمهوری اسلامی شد. و در خبری کوتاه، دانشمندان آفریقای جنوبی میگویند یک سویه جدید ویروس کرونا در جنوب آفریقا با درجه عفونی بسیار بالا و تعداد بسیار زیادی از جهش‌های شناسایی شده که ممکن است توانایی گریز از واکسن‌ها را نیز داشته باشد. مقامات بریتانیا دیروز اعلام کرد 6 کشور جنوب آفریقا از جمله آفریقای جنوبی، نامیبیا، زیمبابوه و بوتسوانا را در فهرست قرمز قرار می‌دهد و پروازهای آنها به بریتانیا را موقتاً تعلیق می‌کنند.
نسرین افشار بود و تازه ترین خبرها. و اما بشنویم شنیدنی ها رو در مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش مهرداد میردامادیه و کارگردان فنیش علی شیبانی. روزی که زاینده رود بوی گاز اشکاور گرفت. آخرین تحولات و رویدادها در ارتباط با اعتراضها به بحران آب در اصفهان با جمشید زند. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به این بحران با فضل‌الله صلواتی از فعالان سیاسی استان اصفهان. همچنین در شبکه‌های اجتماعی هم جستجو خواهیم کرد تا آگاه بشیم از نظر و دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با بحران آب در اصفهان و اعتراض‌هایی که صورت گرفته و خشونت‌های سیاسی دولتی که رخ داده در این میون میان معترضان و میان نیروهای دولتی با بیتا بختیاری. و سرانجام هم سری میزنیم به دادگاه حمید نوری که همچنان این دادگاه در جریان هست در سوئد، دادگاهی که قراره به اتهامهای آقای نوری دادیار پیشین دادگاه انقلاب اسلامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 رسیدگی کنه همراه با فرشته قاضی. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. بیدرنگ بریم به اصفهان سری بزنیم، جایی که شهروند روزنامه‌نگاران عکس‌ها و ویدیوهایی رو مخابره کردن که در شبکه‌های اجتماعی اگر که به این شبکه‌ها دسترسی داشتید حتما دیدید و این ویدیوها نشون میده که نیروهای پلیس یگان ویژه تجمع کردن و شلیک گاز اشکاور رو داشتیم برای جلوگیری از تجمع دوباره اصفهانی‌ها بر بستر زاینده رود. جمشید زند همکارم در استودیو حضور داره، اخبار رو مرور کرده تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در زمین تفتیده زاینده رود. آقای زند،
آقای زرقامی، همونطور که ما در چند روز گذشتم گفته بودیم، برای تجمع امروز از چند روز پیش فراخوان منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی از طرف فعالان سیاسی و کشاورزان که این صبح امروز قرار بود تجمع برگزار بشه. یه عده از کشاورزان و مردم رفتن حوالی پل خاجو و بستر زاینده رود مثل سه هفته گذشته. حکومت جمهوری اسلامی هم برای خونسا کردن فراخوان و جلوگیری از تجمع مردم دیروز در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام پیامی منتشر کرده بود، فرستاده بود به شهروندان اصفهانی که نوشته با توجه به این که صنف کشاورزان تجمع خودشون رو پایان یافته اعلام کردن، مواظب باشید که حضور شما در این محدوده مورد استفاده به گفته رسانه‌های حکومتی، رسانه‌های بیگانه و ماندان قرار نگیره. این راه حلیه که از طرف نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تجمع امروز پیش گرفته شده بود.
البته سابقه هم داشته دیگه آقای زند،
هر موقع اعتراض و تجمعی داریم در چند روز اولیه که خبری نمیشه، ولی این پیامک ها ارسال میشه. اینم باید اشاره بکنیم که روز قبلش هم نیروهای امنیتی ساعت 4 بامداد چادر برخی از کشاورزان رو که به تحصنشون در بستر زاینده رود ادامه داده بودن پراکنده کردن، گاز اشکاور پرتاب شد، چادرها آتش زده شد که گفتن زدن آتش زدن چادرها کار اراذل و اوباش بوده. و روز جمعه برخلاف هفته گذشته که نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی دخالت چندانی در تجمعات نداشتن، این بار ما از ویدیوهایی که به دست ما رسیده میشه دید که صدها نفر از نیروهای امنیتی در محوطه حاضر هستند و مردم هم در محوطه رفتن، شروع کردن به شعار دادن. و صبح امروز نیروهای امنیتی و پلیس از گاز اشکاور استفاده کردند برای پراکنده ساختن مردم.
الان همه الان کف رودخونه در جیری با همه کشاورزا و اشکاور و همه اینا.
در مقابل این شلیک گاز اشکاور مردم هم شروع کردن به شعار دادن و ازدحام معترضان که در هول و هوش پل خواجو و به زاینده رود بودن بیشتر شد. همزمان با این وقایع خبرگزاری فارس ساعتی پیش گزارش داد که نزدیک به سپاه پاسداران است، نباید بگیم، یک گزارش کوتاه داد، نوشت که تجمع امروز در بستر زاینده رود و در لحظه مخابره خبر شاهد تجمع کمتر از 1500 نفر بود که این افراد به گفته فارس با توجه به نوع پوشش و سن و سالشون شباهتی با کشاورزان اصفهانی نداشتند. یعنی حتی شیوه برخورد رسانه حکومتی هم که چند روز پیش پوشش میدادن، حتی تلویزیون، این تجمعات رو تغییر کرده. یکی از شهروندان زن که در تجمع روز جمعه شرکت کرده بود در پیام ویدیویی میگه که مردم از همه جا میتونن خواسته هاشون رو مطرح بکنن.
خیابونا رو بستن، نیروهای بزدل خامنه ای رفتن روی پل خواجو، اجازه نمیدن که مردم برن. سیل عظیم مردم پیاده دارن میان. یه مش مامور بزدل سمت پل خواجوه. ما اگر مطالباتمون رو بخوایم اعلام کنیم از این طرف پل خواجو هم اعلام میکنیم. دارن فیلم میگیرن از مردم.
و همونطور که در روزهای گذشته هم شاهد بوده، معترضان در بستر زاینده رود با امروز هم بازم شعار اتحاد اتحاد سر داده بودن.
اتحاد 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 اتحاد.
این نکته هم باید بگیم که همزمان با این تجمعات اعتراضی که در روز چهارشنبه، بامداد پنجشنبه و امروز، دیروز خبر اومد که یک عده با لودر خط لوله انتقال آب به یزد رو قطع کردن و طبق آخرین خبرها مقامات محلی گفتن که تعمیر این خط لوله ادامه داره و احتمال زیاد در 48 ساعت آینده آب به تمام خانه‌های مسکونی و صنایع زاینده رود نخواهد رسید و فشار آب کمه. در ضمن اینترنت سرعتش در اصفهان در مناطق اطراف بر اساس گزارش‌هایی که ما از ایران دریافت کردیم بسیار کند شده. این معمول هست که در تظاهرات و تجمعات اعتراضی که میشه معمولاً مقامات حکومت و دولت سرعت اینترنت رو یا بسیار کم و محدود میکنن یا قطع میکنن که مردم نتونن با همدیگه تماس بگیرن. آقای زرقامی،
ممنون شما که آخرین اخبار رو درباره تحولات اصفهان با شنونده ها در میون گذاشتید. ما دعوت میکنیم از همینجا از شنوندگانی که این بخش خبری رو دارن دنبال میکنند، اگر ساکن اصفهان هستید حتما نظراتتون رو برای ما بگید، مشاهداتتون رو بگید. اما در همین ارتباط ساعتی پیش گفتگویی رو داشتم با فضل‌الله صلواتی، نویسنده پژوهشگر و از نیروهای ملی مذهبی در اصفهان، در خصوص بحرانی که در این استان رخ داده. موزل آب اصفهان الان به یک نقطه بحرانی رسیده. مسئله آب هم مسئله ایه که برمیگرده حالا به سیاست هایی که در طول این سال ها بوده، حالا چه این چهار دهه اخیر بعد از انقلاب، چه در گذشته. خب صنایع آب برو بردن مثلا در جایی مثل اصفهان گذاشتن. با توجه به تمام این شرایطی که اتفاق افتاده الان به این نقطه رسیدیم، اما آیا با این برخوردی که میشه با معترضان به نظر شما میشه مشکل رو حل کرد؟ اون هم حالا ما میبینیم که مثلا دولت هایی که میان، از جمله همین دولت آقای رئیسی که بر سر کار اومده، اینها خودشون رو به نوعی دولت های مردمی معرفی میکنن، اما در قبال شهروندان یک رویه دیگه ای رو پی میگیرن.
این آب اصفهان از اول مدیریت خوبی نداشت و مدیریت صحیحی انجام نشد و حتی در دوره قبلی، دوره حکومت آقای روحانی، این کار آب به نتیجه مثبت نرسید، با اینکه آقای روحانی در سخنرانی انتخاباتیشون در میدان نقش جهان رسما اعلام کردند که بعد از ارومیه ما تصمیم داریم به آب اصفهان رو برسیم و آب رو تأمین کنیم. هیچ کاری انجام نشد و هرچی هم کشاورزا، مردم، استاندار، فرماندار، شهرداری، نیروهای مردمی از دولت‌ها خواستن که این تعادلی در این کار آب ایجاد بشه، این کار انجام نشد و مثلا آب یزد قرار بود وقتی کشیده شد که تونل سوم راه اندازی بشه. آب یزد کشیده شد ولی تونل راه اندازی نشد. تونل بهشت آباد تصویب شد که یه مختصر آبی رو به رودخانه و به حقابه های شرق اصفهان کشاورز داده بشه که اقدام نشد و مخصوصا وزرای نیرو کوتاهی کردن، در صورت که آب باید منطقه‌ای باشه، آب باید دولت باشه نه استانی. و آقای احمد نژاد این تخم لغ رو شکسته بود دهن مردم چهار محال که آب مال شماست و به جایی که بعدن داده بشه، در صورت که اگه مردم خوزستان هم بگن نفت مال ماست و به جایی دیگه نمیخواییم بدهیم که نمیشه. و این مدیریت غلط باعث شد که به فاجعه تبدیل بشه. حرف معترضا اینه که باید بر اساس عدالت این آب تقسیم بشه، آب شرب تأمین بشه برای همه، ولی آب کشاورزی باید متعادل و بر اساس عدالت و تصمیم گیری واحد دولتی انجام بشه. از اون طرف یه دی مردم شهر کرد رو تحریک میکنن، میخوان مردم رو در مقابل هم قرار بدن، اصطلاحا میگن توپا تو زمین مردم بندازن. خب مردم عصبانی میشن و خدا نکرده خشونت رو میاره دیگه. و در هر صورت حالا این مشکل بزرگیه و دولت هم الان در این کار مونده شده.
چطور دولتی که به گفته شما درمانده شده در برخورد خشن با شهروندانی که مطالبه میکنن این آب رو درمانده نیست؟ یعنی در اونجا چماق رو نشون میده به شهروندان معترض؟
البته چماق که محکومه، همه چماق رو محکوم میکنن و برخورد خشن را. جمعیت اونقدر زیاد شده بود اون هفته که دولت رو به وحشت انداخته بود و اینا دیدن اگر این جمعه همون اجتماع بشه دیگه وحشتناک میشه. این برخوردها محکومه و این هم در زمین های داخل رودخونه، زمین های خشک تجمع کرده بودند، نه مزاحم ترافیک شده بودند، نه مزاحم مغازه ها شده بودند، نه مزاحم رفت اومد، که خود مسئولین میگفتن اعتراض نجیبانه. در هر صورت امروز هم که جمعه بازم جمع شده بودند تو راه که من میمدم، جمعیت های پلیس خیلی از راه ها را بسته بودن و مانع می شدن که افراد به پیوندن به همون قسمت رودخانه و طرف های پل خواجو و اینا.
شما فکر می کنید که الان یه تصویری هم دادید که به هر حال وضعیت به نوعی وضعیت امنیتی در اصفهان و نیروهای امنیتی و پلیس و اینها حضور دارن؟
از اول می گفتیم، از اول صحبت کردیم، هر جا در توانمون بود که آقا یه کاری نکنید که اینجا باعث این مسئله آشوب امنیتی بشه. یک چیز ساده‌ای درخواست آب این باعث بشه که به یک آشوب شهری و یک جریان اجتماعی برخورد بشه. یادم است من در تمام نشست‌هایی که با افراد دولتی داشتم و یا میتونستم دسترسی به اینا پیدا کنم، همش صحبتم این بود که مواظب باشید آینده این کار امنیتی نشه.
حالا آقای صلواتی چقدر این صحبت ها مفید فایده شد، اینهایی که شما با اونها در میون گذاشتید؟
نه، این نیروها که هر روزی عوض میشند، دولت که خب عوض بشه، همه مدیرا رو عوض میکنید، حتی شهردار که عوض بشه همه مدیراش رو عوض میکنید. این هم که میان بعضیا به اصطلاح صفر کیلومترن، اطلاعاتی ندارن، سابقه ای ندارن، که همین نماینده های مجلسی که شورای نگهبان تعیین میکنه اینا بعضی هاشون هیچ اطلاعی و نمیدونن قبلی ها چی کار کردن که دنبالش رو بگیرن و خب همین ها باعث میشه که یه مقداری کار عقب بیفته دیگه.
فضل‌الله صلواتی بود از چهره‌های سرشناس سیاسی اصفهان که درباره بحران آب در این استان و اعتراض‌هایی که صورت گرفته و خشونت‌های سیاسی دولتی که رخ داده در این استان در قبال معترضان برای ما میگفت. محسن واحدی برای ما نوشته این حکومت تحمل نقد و اعتراض رو نداره و فقط به گفته محسن از تملق و مجیزگویی و کذبگویی خوشش میآید. این نظر محسن بود. یک تقلبی کردم که با این تقلبی که کردم بریم سراغ بیتا بختیاری تا بیشتر برای ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه میگذرد و شهروندان یعنی کاربران شبکه‌های اجتماعی چه واکنش رو نشون دادن به اتفاقاتی که در اصفهان داره رخ میده. خانم بختیاری، ما منتظر شنیدن دیده‌های شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم گزارش ها و ویدیوهایی که امروز از جریان اعتراضات منتشر شده در اصفهان نشون میده که شماری از شهروندان معترض که به هر حال تعدادی از اونها کشاورز هستند، تعدادی از اونها افراد شهروندان عادی هستند که در حمایت از کشاورزان به خیابان ها اومدن، به خاطر اعمال خشونت نیروهای انتظامی زخمی شدن. ما تعدادی از ویدیوهاش رو در شبکه اجتماعی خودمون منتشر کردیم، رادیو فردا، و باز هم منتشر میکنیم. و به هر حال همونطور که برخوردها خشنتر شده، شعارها هم تندتر شده، شعارهایی علیه پلیس سر داده میشه، نیروهای لباس شخصی، طرح شعار رضا شاه روحت شاد به هر حال مطرح شده، شنیده شده، و درخواست گسترش اعتراضات و حتی همپیمانی و اتحاد با دیگر استانها از جمله استان چهارمحال و بختیاری که در روزهای گذشته این استان هم شاهد اعتراضات در همین زمینه بود. و خب نکته مهم هم این هست که سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد، هر سه الان درگیر مسائل بحران آب هستند و همونطور که آقای صلواتی هم گفتند به نوعی سوء مدیریت ها در ایران کار رو جلو برده و به جایی رسونده که به هر حال ما شاهد هستیم که کشاورزان اصفهانی برای چندمین بار خط لوله انتقال آب به یزد رو قطع می کنند به خاطر اینکه دولت ها رسیدگی نمی کنند به مسئله. کاربری به نام میر نوشته فقط 33 پل و پل خاجو مونده بود که با خون مردم رنگین بشه، که خب گویا آقایون جمهوری اسلامی دارن به این وضعیت هم رسیدگی میکنن. محمد رهبری نوشته با توجه به برخوردی که امروز با کشاورزان و مردم اصفهان شد، به نظرم اونهایی که اعتراض مردم اصفهان رو حکومتی عنوان میکردن خوبه در حرفاشون تجدید نظر کنن. به نوشته محمد هیچ اعتراضی به مشکل آب در ایران حکومتی نیست و باید همه اعتراضات در این زمینه رو به رسمیت شناخت و براش راه حل ملی ارائه کرد. مهران هم با اشاره به حضور به هر حال پلیس و شبه نظامیان بسیجی در مقابل مردم در زاینده رود، در بستر زاینده رود، نوشته اینها اصلا انگار دشمن مردم هستند، گویا از اهل اصفهان نیستن، از کره ماه آمدند و درد این مردم رو نمیفهمند و گویا اصلا مشکل کم‌آبی رو احساس نمی‌کنند. کاربری به نام لیلا نوشته افرادی که به خیابان‌ها اومدن، چه کشاورزان و چه مردمی که در حمایت از اونها به خیابان‌های اصفهان ریختن، اینها به سطوح اومدن از سرکوب، خفقان، بی‌آبی، فقر و در نهایت از سیستمی که مولد چنین وضعیتیه و این وضعیت رو تشدید می‌کنه. و لیلا معتقده با سرکوب بیشتر این مردم اونها تسلیم نمی‌شن و بلکه خشمگین‌تر می‌شن. کاربر دیگری هم اشاره کرده به خبر خراب کردن خط لوله آب اصفهان به یزد و نوشته افزایش جمعیت در 40 سال گذشته، نبود منابع حیاتی مثل آب، کم شدن منابع غذایی و همه اینها باعث میشه که وقتی که دولت رسیدگی نمیکنه ما رسما به جون همدیگه بیفتیم و همدیگر رو لتو پار کنیم. به باور این کاربر و اینجاست که میگن دولت نداشتن از داشتنش بعضی وقتا واقعا بهتره. کاربر دیگری هم معتقده که این تظاهرات ضد حکومتی نیست در ایران و جنگ آب که ممکنه در بقیه نقاط ایران هم اتفاق بیفته.
بله، ممنون از شما خانم بختیاری که آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذشت رو در ارتباط با بحران اصفهان برای ما گفتید. از بحران اصفهان فاصله بگیریم که بخش اعظمی از مجله نیمروزی امروزمون رو بهش اختصاص دادیم، چرا که یک بحران جدی هست. اما بپردازیم به دادگاه حمید نوری، در اصل دادیار سابق زندان گوهردشت که سومین جلسهش داره برگزار میشه. فرشته قاضی همکارم در وبسایت رادیو فردا که این جلسات رو مو به مو دقیق و موشکافانه دنبال کرده با من هستش تا بیشتر برای ما بگه که اصلا در روند دادگاه چه گذشته در این روز که باید در ساعت ابتداییش هم باشیم. خانم قاضی درسته؟
ساعت 9:30 قرار بود شروع بشه ولی امروز اونطور که دیروز قاضی اعلام کرده بود با 45 دقیقه تاخیر شروع شد. امروز میدونیم که سومین جلسه از دفاعیات آقای نوری هست. قرار بود 4 جلسه اختصاص داشته باشه به ایشون ولی دیروز داستان گفت سوالهای بیشتری داره و امروز تصمیم گرفته شد که جلسه رزرو، یعنی یه جلسه اضافه تر هم خواهند گذاشت علاوه بر این 4 جلسه. اما در رابطه با محتوای امروز نکته مهمی که وجود داشت، آقای نوری مدعی شد که آیت الله خمینی در سال 67 دستور عفو زندانیان رو صادر کرده و بسیاری از زندانیان با این دستور عفو شدن. این از این جهت مهم هست که ایشون روز گذشته در دومین جلسه از دفاعیات خودش فتوای آیت الله خمینی رو انکار کرده بود، اون نامه‌ای که آیت الله منتظری هم منتشر کرده در رابطه با زندانیان سیاسی و گفته بود اینها کاملا دروغه. اون نامه در واقع داریم در مورد نامه‌ای حرف می‌زنیم که آیت الله خمینی دستور داده بود زندانیانی که سر موضع هستن در واقع اونا رو محارب اعلام کرده بود، اون هیئت مرگ تشکیل شده بود و اونها شروع کردن بریستگی، گفته بود اونایی که سر موضع هستن رو اعدام بکنند.
آقای نوری برای این مواردی که عنوان میکنه یا حرفایی که به هر حال در دادگاه میزنه آیا مدارکی هم ارائه میده یا صرفا استناد فعلا بر گفته های ایشونه؟
فعلا مبنا گفته های ایشونه ولی ایشون گفتن که مدارکی ارائه دادن، گفتن که وکلاشون دوتا وکیل دارن قرار هست در این زمینه صحبت بکنن. هر روز ما نمیدونیم مدارک ادعایی چی هست یا چی نیست. اما نکته جالبی که در جلسه بعد از ظهر دیروز داشت این بود که ایشون شلاق و اعدام رو تایید کرد، اعدام های دست جمعی رو رد میکرد ولی وجود شلاق در زندان، وجود اعدام در زندان رو تایید کرد. بخشی از حرفای شاهدا در واقع تایید شد از طرف ایشون. بله، شلاق، اعدام و اینکه ورزش و نماز دست جمعی برای زندانیان ممنوع بوده، اینها همه از طریق ایشون تایید شد. ولی خب همچنان اصرار داره که مرداد و شهریور 67 به دلیل تولد دخترش در مرخصی بوده.
روند دادگاه از این پس، یعنی اگر در نظر بگیریم که سومین روز دفاعیات آقای نوری باشه، به چه صورت پیش خواهد رفت؟ یا مشخص است یعنی برنامه ای اعلام شده که این ادامه چگونه خواهد بود؟
اونطوری اون جدولی که قبلا دادگاه در اختیار شاکیان، شاهدان و در واقع طرفین قضیه قرار داده، 4 روز دفاعیات آقای نوری باید می بود ولی همونطور که گفتم قرار شد 1 روز اضافه بشه به دلیل پرسش پاسخهای دادستان. امروز پرسش پاسخ دادستانی با ایشون، بعد حالا پرسش پاسخ وکلای شاهدان و شاکیان هم خواهد بود، وکلای خودش هم حرف خواهند زد و از هفته دیگه دوباره تعداد دیگری از شاکیان و شاهدان در دادگاه شهادت خواهند داد و صحبت خواهند کرد. و این دادگاه میدونیم که تا اپریل ادامه داره و ادامه دادگاه حضور
یعنی
شاکیان
تا
و
بهار خودم.
همینطور است.
سپاسگزارم از شما فرشته قاضی. از وبسایت رادیو فردا نگاهی بود به حمید نوری، سومین جلسه دفاعیات آقای نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت. یک فرصت کوتاهی دارم، یک پیام رو بخونم از نادر افشار در ارتباط با اتفاقات اصفهان که نوشته: نمیدانم ماموران و استاندار و غیره کجا زندگی میکنند. فرونشست نه شخص میشناسد نه فقیر. خدا نکند در خواب یا بیداری دور همی، وقتی فرونشست آمد کاری از همان بر نمیآید. کمی فکر کنید تا اصفهان نابود نشود. سپاسگزارم.